همینجا هم من دعوت میکنم از سرمایه گذاران عزیز که در حوزه لوجستیک آمادگی به سرمایه گذاری هستن بیان و بتونن نسبت به این فرصتایی که براشون فراهم هست آشنا بشن و سرمایه گذاری بکنن تا ما بتونیم یه سهم بالاتری رو در حمل و نقل بار هوایی برای کشور فراهم بکنیم.
بسیار خوب آقای مهندس، میدونم جلسه هم دارید، هم همکارانتون گفتن، هم ما هم حواسمون به زمان هست، دیگه آخرای بحث جمع‌بندی میکنیم. سراغ موضوع شهر فرودگاهی که فرمودید رفت بریم، موضوع شهرهای فرودگاهی یکی از موضوعات خیلی مهمه. حالا علاوه بر شهر فرودگاهی، فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه، دیگر نقاطی هم که شناسایی شده ها از اهمیته. چقدر ما تونستیم واقعا شهر فرودگاهی رو در استاندارد جهانیش قابل رقابت با کشورهای دوربر خودمون بسازیم؟
هیچی، هنوز هیچی. یعنی ما حرفش رو بیشتر از محتواش زدیم. خیلی باید کار بکنیم برای شهر فرودگاهی. شهر فرودگاهی نیاز داره که زیرساخت‌های لازم رو داشته باشه. ما فعلا فقط یک فرودگاه داریم، یک در حقیقت پیشران اولیه رو براش ایجاد کردیم سال 97 با حضور آقای رئیس جمهور و اوایل سال 98 با حضور آقای رئیس جمهور. این پیشران توسعه تجارت و لوجستیک در شهر فرودگاهی است امام مستلزم این بوده که ما زیر ساختمون رو برای اون کار مهیا بکنیم که خب این الان داره مهیا میشه. دعوت شده، من امیدوارم سرمایه گذار بیان. ببینید، سرمایه گذاری در بخش لوجستیکی و اقتصادی وظیفه بخش خصوصی و مردمه، وظیفه دولت نیست. ما با یک تلاش گسترده ای فعلا یک زمینه هایی رو فراهم کردیم که آمادگی بنای یک کسب و کارهای نوین هست در شهر فرودگاهی. امیدواریم که مردم انشالله بیان استقبال بکنن، چون منطقه آزادم هست، حتما برایشون جذابیت داره و کنار تهران شما منطقه آزاد داشته باشید یه فرصت مغتنم.
واقعا همینطوره، اما واقعا به این اندازه تبلیغات اطلاع رسانی نشد. شاید
بله.
نمیدونم به خاطر شرایط تحریم بود، به خاطر شرایط کرونا بود، چی بود که اونقدری که باید در این حوزه تبلیغ میشد، اطلاعات داده میشد، به مردم اطلاع رسانی نشد.
باید تحولی ما ایجاد بکنیم برامون.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس. در این حوزه هایی که فرمودید، حوزه حمل و نقل ریلی، راه آهن، جاده ای و دریا و هوا، اگر نکته هست بفرمایید.
اگه ما روز حمل و نقل و هفته حمل و نقل رو به جامعه حمل و نقل تبریک میگم، واقعا قشر فداکاری هستن، به ویژه خانواده هاشون. این رانندگان عزیز شما ببینید، روزها هفته ها اینها از خونه و خانواده دورن. به خانماشون من خسته نباشید میگم، به بچه هاشون خسته نباشید میگم. دریا نوردان ما ماها نیستن. خب این لوکوموتیو رانان جامعه که در بخشای زمینی، در هوایی، بخشای پشتیبانی در صنعت ریلی، بخشای پشتیبانی در حمل و نقل جاده‌ای و در بنادر کار میکنن، جامعه بسیار بزرگ و گسترده‌ای هستند که من به همشون افتخار میکنم، به همشون خدا قوت میگم، به خانواده های عزیزشون عرض سلام و تبریک دارم برای حمل و نقل و امیدوارم که همه اونها زندگی های خوب و سلامت و شادابی داشته باشن.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای مهندس اسلامی بابت وقتی که به برنامه امروز گفتگوی اقتصادی اختصاص دادین. خیلی متشکرم، امیدوارم که خبرهای خیلی خیلی خوبی رو از حوزه وزارت راه و شهرسازی، هم در حوزه راه هم در حوزه شهرسازی، از شما بشنویم. متشکرم.
منم متشکرم، خیلی ممنون.
در پایان برنامه خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم که فایل صوتی برنامه امروز رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو ساعتی بعد از پایان برنامه بشنوید و روز شنبه رأس ساعت 14:30 دقیقه با دیگر برنامه از گفتگوی اقتصادی در خدمتتون خواهیم بود. امروز گفتگوی اقتصادی از ساختمان وزارت راه و شهرسازی تقدیم شما شد که در دفتر وزیر محترم راه و شهرسازی آقای دکتر اسلامی مهمان ایشون بودیم برای موضوع برنامه امروز. تا برنامه بعد، خدا نگه دارتون.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. همچنان با شما هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک که شما بزرگ باران. ساعت 11:19:35 است و ما همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر ایران زمین رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه اون بزرگواران، همه اون عالی مقامانی که رفتن و با ریختن خون پاک خودشون باعث بقا و حیات تازه و نوع این دین و آب و خاک و آیین شدن و به مانند ستاره‌ای در آسمان این خاک درخشیدن. ستاره‌ای از آسمان عاشقی،
ستاره‌ای از آسمان عاشقی. یکی از معجزات نهضت انقلاب اسلامی تربیت انسان‌هایی است که بلوغ فکری و بصیرتشان آنان را به صف جهادگران در راه نورانی الهی کشاند و فروغ شهادتشان تا همیشه زمان بانی بیداری دلهای حقیقت جو گردید. یکی از همان جهادگران بیداری بخش، شهید پاسدار مهدی زین الدین است، انسانی که رستگاری را در دین ورزی و شهادت معنا یافت و سرانجام نیز به عروجی قهرمانانه میلاد آسمانیش را به رخ دنیا زدگان کشید. شهید مهدی زین الدین در سال 1338 در خانواده ای مذهبی در شهر تهران متولد شد. وی معارف الهی را در بستر خانواده آموخت. روزهای نوجوانی او با شوق بیشتر دانستن و بهتر رسم بندگی را به جای آوردن قرین شد. مادر کار آموزش قرآن را انجام می داد و پدر اهل فرهنگ و کتاب فروش بود. پدر حاج عبدالرزاق بنابرای اعتقادات دینی و آرمانهای الهی علیه حکومت پهلوی وارد مبارزه شد و به همین دلیل و به عنوان مجازات به شهرهایی چون خرم‌آباد و سقز تبعید شد. شهید مهدی زین الدین از زبان پدر.
کتاب‌های مذهبی می‌فروختیم و مخصوصاً کتاب‌های و نوارهای آقایون مثل آقای خامنه‌ای و افرادی که ضد رژیم صحبت می‌کردند و ما توضیح می‌کردیم. رساله حضرت امام رو می‌بردیم می‌فروختیم. ولایت فقیهشون و اینها کتاب های اینجوری، کتاب هایی که به اصطلاح علیه رژیم بود ما اونجا تهیه میکردیم و توضیح میکردیم، تا اینکه چند مرتبه اومدن گشتند و یه مرتبه خبر دادن، گفتن که یکی از پلیسای پاسبان های اون زمان که دوست ما بود اومد گفت که ما شبها با اطلاعات و ارزم ساواک میریم منزل افراد مشکوک، از که میگردیم یه مدارکی ازشون پیدا میکنیم میگن از تو تهیه کردن، احتمال داره که بیان اینجا. ما شروع کردیم مغازه رو بازسازی کردن و با آقا مهدی شروع کردیم و یه کارتونی کوچیک از این کتابا گذاشتیم تو خیابون تو پیاده رو که یه وقت ببریم. بعد دیدیم یه دسته ساواکی و پلیس و اینا اومدن مغازه رو محاصره کردند و آقا مهدی هم از این فرصت استفاده کرد، حواس اینا پرت بود، کارتون رو برداشته به رفته گذاشته دو گونی سبز فروشی یمانه.
مبارزات پدر و آشنایی با آیت الله سید اسدالله مدنی که او نیز از طرف حکومت طاغوت به خرم‌آباد تبعید شده بود تأثیرات اخلاقی و سیاسی عمیقی بر مهدی گذاشت و او را وارد عرصه فعالیت و مبارزه سیاسی کرد.
در شهر خرم‌آباد بودیم که حضرت آیت الله مدنی تشریف بردن اونجا، مسئولیت حوزه علمیه خرم‌آباد رو قبول کردن، قبلا همدان تشریف داشتن و اونجا با آقا آشنا شدیم. مرتب ما تو نمازاشون شرکت میکردیم و بچه پسرامون هم با خودمون میبردیم، دو تا داشتیم، یکی آقا مهدی بود یکی برادرش مجید. مهدی مثلا وقتا بی وقتی فرصت میکرد میرفت منزل آقا و مهمون براشون میمد، آقا مهدی پذیرایی میکرد، خیلی تماس نزدیکی داشتیم. آقا هم خیلی عنایت داشتن به این جوانها.
شهید نبوغ فراوانی داشت. او در کنار نبوغ ذاتی و علاقه علمی و پشتکار ستودنی در زمره بهترین دانش آموزان بود، چون که به توصیه معلم کلاس پنجم کلاس ششم را به صورت متفرقه امتحان داد و قبول شد. اما در دوران تحصیل مهدی در دبیرستان اتفاقی افتاد. حکومت پهلوی به منظور سرکوب جریان‌های سیاسی و نظارت بر مردم، عضویت در حزب رستاخیز را اجباری اعلام کرد. مهدی دانش آموز و نوجوان عضویت در حزب رستاخیز را با اعتقادات دینی و سیاسی در تعارض می‌دید و نمی‌خواست که با نقشه‌ها و دسیسه‌های طاغوت همراهی نشان دهد. این بود که از مدرسه اخراج شد. اما او که در پی دانش بود با تغییر رشته تحصیل را پی گرفت. او با رتبه چهارم در رشته پزشکی شیراز پذیرفته شد، اما به دلیل فعالیت سیاسی و حضور در کتاب فروشی پدر که تبدیل به سنگری برای مبارزه شده بود به دانشگاه پا نگذاشت.
وسط سال اومدن گفتن که همه باید دفتر حزب رستاخیز رو امضا کنی. سر کلاس قبلا برده بودن دوائر دولتی کارخانجات حالا بردن تو دبیرستان از نوجوانان هم عضویت میگرفتن. آقا مهدی حاضر نشد که این دفتر امضا کنه، تهدید کردن، اومدن به ما گفتن که اخراجش میکنیم و براتون بد میشه فلان. گفتیم که مگه نمیگی آزادیه؟ خب یکی نمیخواد عضو حزب بشه. بالاخره آقا مهدی رو از دبیرستان اخراجش کردن و چون یه مدرسه دبیرستان ریاضی در اون شهر بود، ما برامون امکان نداشت که ایشونو برفرستیم شهر دیگه ای ادامه تحصیل بده. رفت تغییر رشته داد و قبول شد، طبیعی رفت حس نمیشه تو مدرسه که دوستان ما و آقای مدنی بودن.
شهید زین الدین.
پدرم یک کتاب فروش بود و سابقه مبارزاتی داشت. یک مسلمان بی تفاوت نبود. همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن، ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله به حول و قوه الهی این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم. خدا رو شکر میکنم از اینکه خداوند یه همچو پدر مادری به من داد و یه همچو زندگانی رو برای من مهیا کرد که امروز در شمار رزمنده ها باشم.
پایبندی به آموزه‌های دینی و اخلاقی از نشانه‌های مهدی در دوران نوجوانی بود. مادر شهید گفته است: هر کاری که بر عهده‌اش می‌گذاشتیم به نحو احسن انجام می‌داد. خرید خانه از کوچکی بر عهده‌اش بود و به پدرش هم در کتاب فروشی که کتاب‌های درسی و مذهبی در دسترسی مردم می‌گذاشت کمک می‌کرد. گفتیم مادر با قرآن پیوند داشت و قرآن را آموزش می‌داد. درک چنین مادری یکی از دلایل روی آوردن مهدی به قرآن کریم شد و سبب گردید وی به خوبی قرآن بخواند و به دستورات آن نیز عمل کند. شهید مهدی زین‌الدین از زبان مادر.
چون هم من هم پدرشون هر دو از خانواده های بسیار متدین و به شدت پایبنده به اصول و فروع مذهب اسلام بودن، از این جهت فکر میکنم زمینه ها فراهم شده بود.
همرزم شهید زین الدین.
من از قول خود ایشون میشنیدم در مسافرت هایی که با هم داشتیم برای بنده تعریف میکرد. ایشون میگفتش که ما کتاب فروشی داشتیم به دلیل اینکه از کتب اسلامی و رساله های حضرت امام قبل از انقلاب می آوردیم تو کتاب فروشی، توضیح میکردیم بین مؤمنین و مسلمان ها. ما رو تبعید کردن از اصفهان به خرم‌آباد.
او که می توانست برای تحصیل به کشور فرانسه برود، تنها به یک علت از سفر تحصیلی خود منصرف شد. وی بنا به یک توصیه پذیرفته بود باید در داخل کشور ماند و مبارزه کرد. شهید مهدی زین الدین از زبان پدر.
به عشق این که بره فرانسه تحصیل کنه و خدمت حضرت امام برسه، فرانسه رو انتخاب کرد. از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش به حضرت امام نزدیکتره و سهتره که اونو بپذیره. شنید که یکی از دوستانمون 3 سال فرانسه بوده اومده، گفت بابا من برم تهران با ایشون مشورت کنم. رفت و برگشت گفت این برادر به من گفت که من 3 سال تحصیل کردم، 2 سال دیگه فارغ التحصیل میشدم، خدمت امام رسیدم، امام به من دستور دادن شما برید ایران، ایران به وجود جوانان مثل شما نیاز داره، تو چی تو میخوای بری؟
درباره بخشی از فعالیت سیاسی پسر حاج عبدالرزاق گفته است: ما عکس‌هایی را که در اصفهان چاپ کرده بودند به قم می‌آوردیم و مسئولیت آقا مهدی این بود که آنها را در بازار و سطح شهر پخش کند. او در زمان حکومت نظامی عکس‌های زیادی را بر در و دیوار شهر نصب کرد. انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، مهدی کار خود را پایان یافته تلقی نکرد. به جهاد سازندگی پیوست تا وقت خود را صرف ساختن و خدمت به محرومان کند. با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لباس سبز رزم بتن کرد و اسلحه به دست گرفت. شایستگی نظامی و توان مدیریتی سبب شد در جایگاه مسئول واحد اطلاعات سپاه قم قرار گیرد. در سال 1358 با وقوع جنگ تجزیه طلبانه در کردستان آرام نداشت. او به کردستان رفت و در چندین عملیات آزادسازی خاک کشورمان از چنگ ضد انقلاب قهرمانانه جنگید. سردار اسدی
در مقر منتظران شهادت جلساتی گذاشته می شد و افراد می آمدن. یکی از اونهایی که در اون روزها ما باش آشنا شدیم و با اون خصلت حالا خونگرمی که این شهید بزرگوار داشت ما خیلی سریع با هم دیگه نزدیک شدیم و جوش خوردیم و آشنایی که از قبل از پیروزی انقلاب ایشون نسبت به آیت الله شهید مدنی داشتند و ما هم با این شهید بزرگوار آشنایی داشتیم، این سبب الفت، رفاقت و دوستی خاصی شد که در اون روزها ما با هم دیگه خیلی نزدیک شدیم. به ایشون کار اطلاعات رو انجام میداد در منطقه دسفول و بهتر بگم مقدمات عملیات فتح المبین رو.
سردار جعفری، فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس.
عملیات نیروی مقدس هم مدیون شناسایی خوب و کار اطلاعاتی بسیار خوب بود که باز شهید زین‌الدین در محور قرارگاه نصر مسئول اطلاعات بودن و باز معاون شهید باقری در عملیات بیت المقدس معاون اطلاعاتی ایشون بودن. این مسئولیت ها ادامه داشت تا حوالی عملیات رمضان و بعد از اون که دیگه با توجه به خصوصیت های فردی و توان مدیریتی و فرماندهی بالایی که در شهید زین‌الدین بود، ایشون به عنوان فرمانده تیپ 17 قم و بعداً لشکر 17 قم 17 علی بن ابی طالب انتخاب شدن و در عملیات ها دیگه به عنوان فرمانده لشکر خدمت می‌کرد.
عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 3 و والفجر 4. عرصه‌های نبرد و ایثار شهید زین‌الدین بود. شهیدی که در 23 سالگی به عنوان یک نخبه نظامی فرماندهی یک لشکر سپاه پاسداران را به دست آورد. لشکر 17 علی ابن ابی طالب قم. سردار عراقی، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شهید زین الدین با توجه به اینکه با 5 استان فعلی کار میکرد و نیروهای این 5 استان در تیپ 17 قوم اون زمان مشغول به کار بودند، قطعا باید شیوهی رو از نظر مدیریت اتخاذ میکردن که وحدت در داخل تیپ حاکم میشد. بر همین اساس ایشان طوری برخورد کردن و برنامه ریزی کردن که استانهای قوم فعلی، مرکزی، سمنان، زنجان و قزوین همه نیرو داشتن توی این تیپ. وقتی با هر کدام ما صحبت میکردیم احساس میکردن که شهید زین الدین نیروهای این استان رو بیشتر از دیگران قبول دارد.
همرزم شهید زین الدین.
بارها مشاهده میشد که آقا مهدی میومد تو جمع همه نیروهای لشکر صحبت میکرد، بعد از صحبتش با اون راهنمایی ها و تدابیری که ارائه میداد به همه افراد در سطوح مختلف، اینقدر حرفای آقا مهدی به دل می نشست که آقا مهدی رو رو دست بلند می کردند و دور می گردوندند. واقعا بر دلها آقا مهدی حکومت می کرد.
سردار سرلشکر رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، درباره شهید چنین گفته است: شهید مهدی زین الدین فرماندهی بود که هم از علم جنگی و هم از علم اخلاق اسلامی برخوردار بود. در میدان اسلام و اخلاق توانا و در عرصه‌های جنگ شجاع، رشید، مقاوم و پرصلابت بود.